بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومبغزيهم ومنكري فزائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. رسیدن به مقامات معنوی و عروج به کمالات انسانی رو بهش ترقی میگویند. اسباب ترقی فراوان است و در متون مسائل شرعی و کتب اخلاقی ذکر شده است که انسان چیکار کند که ترقی کند، یعنی بالا برود. لذا در کلام عرب هم وقتی میخوان بگن بیا، میگن تعال، قل تعال و تعال، یعنی بیا بالا از درجا زدن، از ایستادن، از وقوف. من ساوا یوما فهو مغبون، کسی که دو روزش با هم یکی باشه این ضرر کرد. غبن فاحش در چی هم میمیستن؟ در این سندهای ملکی معامله که انجام میدن، میگن که اسقاط جمعی خیارات ولو غبن فاحش، چون یکی از موجبات فسخ معامله غبن فاحش است. اگر ذکر کنن در معامله خیار غبن را، فقها هم نوشتن خیار غبن چه به خریدار چه به مشتری، این اختیار رو میدهد که معامله رو فسخ کنند. در سندهایی که اینایی هم که میدن امضا میکنن که نمیدونن چیه، سند رو مینویسن و براشون هم میخونن، ولی جمعی بعضی ها که میفهمن که این کاره هن، خودشون انقدر کلا سر مردم گذاشتن که میفهمن چیه، که جمعی اسقاط جمعی خیارات ولو غبن فاحش یعنی چی؟ فریب بخوره زیاد، فریب خوردن یعنی کم، فریب خوردنش عیب نداره، موجب فسخ معامله نمیشه، ولی اگر زیاد قبل فاحش باشه دولا پناه حساب کرده. دولا پناه رسم دیگه، دولا پناه. از شما وقتی میری شام که همه چیزش زشته، اسمش هم زشته، همه دنیا گریه کردن بر امام حسین، همه هستی آسمون ها گریه کردن، زمین ها گریه کردن، دیدنی ها گریه کردن، ندیدنی ها گریه کردن، بهش گریه کرده، جهنم گریه کرد، همه هستی گریه کردن بر امام حسین. از اراضی یکی شام دمشق گریه نکرده، یکی بصره گریه نکرده، و از قبائل بنی امیه گریه نکردن، بقیه هستی همه گریه کرد. وقتی میری جنس بخری از این شامی ها سه برابر میگه، یعنی از قیمت اصلی، که آدم روش نمیشه از نصف کمتر بگه دیگه، چند؟ سه برابر. 15 لیر، قیمتش 5 لیره. و آدم میگه چقدر چونه بزنم دیگه، روش که نمیشه آدم بگه از 70 کمتر، 70 که تازه بفروشه دو تا از قیمت معمولی 2 لیر بالاتر فروخته. اینجوری این مقبول شده، طرف براش خیار قبل حاصله، معاملت میتونه به هم بزنه، فضاش بده، شام هواش بده، سکونت درش بده، هر چیزیش رو شما، چون اگر خوب میبود امام زین العابدین علیه السلام نمیفرمودن بدترین جاهایی که به ما سخت گذشت، از همه جا بدتر بیشتر به ما سخت گذشت شام بود. شام 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 این مونده، این نکبت به این زمین مونده. هم آیا یه جایی رو که ببینین معاویه مقر حکومت خودش قرار بده، ببینین این باید قطعه ای از قطعات جهنم باشه که محل حکومتش باشه، بخلاف اون چه که در السنه مردم است که راجع به کوفه میگن، این که نمیدونم شهر بعد کوفه رو خیلی تعریف کردن اهل بیت، اینقدر تعریف کردن. این لشکرهای شامی اومده بودن در کوفه سکونت و مقر پیدا کرده بودن. در کربلا اگر از کوفه بد گفته میشه، از مردم کوفه در موقعی که رؤوس شهدا رو آوردند و اسرا رو وارد کوفه کردن، چون مردم شام در اون شهر سکونت داشتن، حکومت دست اونها بود، وضع رو اونا اداره میکردن، از کوفه به عنوان ساکنین شامی بد گفتن، ولی اصل کوفه، کوفه مقر حکومت حضرت بقیت الله حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین له الفداس، بهترین بقاع ارض است، اونجا عش شیعیان است. خیلی تعریف از کوفه شده، خیلی تعریف. یک روایت در انتقاد از کوفه نداریم، بدگویی از کوفه نداریم. مسجد کوفه در اونجاست، مسجد سهله در اونجاست، قبر مطهر امیرالمؤمنین علیه السلام در اونجاست. ولی کل حال کوفه رو ستوده اند، مدح کرده اند و از کوفه بزرگانی برخواستن که اینها همه، حالا ما که وضع جغرافیه اونجا رو نمیخوایم برای شما تشریح کنیم، اگر تشریح کنیم کوفه، کربلا، تمام اون نواحی از زمره مناطق بابل است که خرابهای بابل، طاق کسرا نزه، اینا از منطقه های ایران است. عراق همش مال ایرانه، یعنی کمونش، ملکش، ذاتش ایران و ایرانیه، نه اینکه جز ممالک عربستون باشه. ما بابل، بابل هم این که نزدیک هلت، طاق کسرام اونجا همین الان هست. خب الحمدلله خرابش نکردن، میخواستن خرابش کنن نشد، میخواستن خراب که همین صدام ملعون میخواست خراب کنه طاق کسرا، آثار ایرانی را از من، از طاق کسرا تا خود کوفه راهی نیست، شاید نیم ساعت کمتر، سه ربع ساعت کمتر راه باشه. از بابل است، بابل پایتخت ایران بوده است، عاصمه ایران بوده است، ایرانی ایرانی ایرانی. لذا مردم کوفه مردم منطقه های بابلن، مردم خوب بودن. صحبت از قبل پاهش بود، من صحابا یوما فهو مقبون، کسی که دو روزش با هم یک جور باشه این کلا سرش رفته، غبن اومده سراغش، مغبون است. انسان باید تکامل پیدا کند. این تکامل رو بهش میگن ترقی. ترقی قرآن هم به کلمه تعال اشاره میکنه، تعالو قل تعالو، صداتم که میزنه میگه تعال تعال، یعنی بیا بالا علو بگیر، که اینجا حقیقت ولایت اللهی امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام علی در تعال خوابیده. تعال یک معنای عرفانی قوی دارد، تعال یعنی بیا با هم بریم سراغ علی و تواصو بالحق. تعال یعنی علی یادت نره، تعال یعنی بلندی بگیریم به وسیله علی، تعال یعنی علو پیدا کنیم به نام نامی علی. به همم که میرسن شیعیان یا علی میگن، این تعال رو تحقق بخشیدن بدون اینکه کسی صداشون بزنه تعال. از علو وز علا کل حال، از علو وز علی هم علو ساز است. علی اون کسیست که حقیقت علو رو او میسازد. علی این خاص شیعیانه. قل تعالو ندعو، اونجا هم کمک از امیر المؤمنین است در آیه مباهله که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خواستن مباهله کنن. تعالو یعنی مدد از علی خواستن است، به نام علی حرکت کردن است، به طرف علی رفتن است. از این حزیز عالم دنیا و از این چاله یا عالم طبیعت بیا بیرون، برو بالا، با علی پیوند تو برقرار کن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. این تواصوا بالحق این تعالی است، اینو میگن ترقی، رقا، به خلاف بالا رفتن از درج. درج به معنای نردبان است، نردبان پله پله بالا رفتن است و به نقطه عالم طبیعت رسیدن است، اونو بهش میگن استدراج. اگر کسی میخواد یک قرونشو دو قرون کنه، دو قرونشو چهار. یک کسی بود در آقای هاشیخ اسمش شنیدن یا دیده بودنه، این فیلسوف بود از شاگردای مرحوم آمیزحسن آمیزحسن‌الله یزدی بود. آمیزحسن‌الله یزدی خدا رحمتش کنه فیلسوف بزرگی بود، مدرسه خیراتخان مشهد اون زمان قدیم از اساتید بزرگ فلسفه که آبوزرگ حکیم هم شاگرد میزاستولای یزدی بود. حالا بمونه اونا رو کار نداریم. یکی از شاگرده میزاستولای خدا رحمتش کنه که گفتم اسمش آقای عیسی بود، هم شغل آقای هاشیخ امام بود، معذر داشت، آدم خوبی بود، ساده بود. این با ما رفیق بود، ما مدرسه خیرات خان بودیم. چون من حرفاشو گوش میدادم، گاهی روزی 10 دفعه خدا بیامرز میومد میرفت به بهانه دستشویی که با ما صحبت کنه. افتو به دستش میگیره، دستشویی مدرسه، اونم روبروم بالا بود، میرفت دستشویی. چون ما حرفاشو گوش میدادیم، طلبای دیگه اذیتش میکردن، با فلسفه‌ام بد بودن دیگه، فضای خراسان و مشهد مخصوصا ضد فلسفه بود. خدا رحمت کنه آقای مطهری رو که امروز هم سالگردش، خدا بیامرزتش. اونم فلسفه میدونست و فلسفه میگفت به اینا، اونم یه مقداری مشهدی ها بهش حمله میکردن. خراسان مشهد عاصمه ضد فلسفه بود یه وقتی. آقای عیسی خدا رحمتش کنه رفته بود خدمت آقای میلانی، وقتی که اول ورود آقای میلانی بود به مشهد، بحث فلسفی کرده بود، چون آقای میلانی هم فیلسوف بود، خدا رحمتش کنه، فلسفه میدونست رحمت الله. یه مسئله فلسفی رو عنوان کرده بود آقای عیسی، مرحوم آقای میلانی فرمودن این حساب دو دو تا چهار تا شما اینقدر حرف میزنی، این که معلومه حساب دو دو تا چهار تا. آمده بود آقای عیسی مدرسه، گله میکرد، میگفت که مشهد بوی همه چیز میده غیر از بوی علم. حالا به من میگفت، میگفت من رفتم بحث علمی میکنم، آقای میلانی به من میفرماد این حساب دو دو تا چهار تا، منم میگم چهار چهار تا هشت تا. آقای چهار چهار تا 16 تا میشه. اون میگم اینم حساب چهار تا. از بس فلسفه زیاد خونده بود چهار چهار تا 16 تا رو میگفت چهار چهار تا، منم میگم چهار چهار تا 8 تا میشه. اونی که میخواد استدراج کنه، استدراج اینه که چهار تا رو 16 تا کنه، نه 4 تا رو 8 تا. 16 رو زرد در 16 کنه. از حکیم فردوسی، این زنده کننده اصول ملی شیعی، حکیم فردوسی عزتش، شاهنامه خیلی نوشتن، شاهنامه فقط حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی ننوشته، انقدر شاهنامه تا حالا گفتن از نظر شعری و صنعت سجع و قافیه و شاعری هم بالا هست که حد نداره. ولی چرا از حکیم فردوسی باقی مونده است شاهنامهش؟ اون هم تموم نکرده تا نمیدونم یزگرد تا کجا رفته، تا با همین ناتمامیش مثل حافظ که دیوانش نسب العین است و همه جا در دسترس همه هست، شاهنامه هم اینه. چون این اهل ولایت بوده است، با امیرالمؤمنین و با خاندان عصمت و طهارت میانه داشته، کارش کار وجه اللهی بوده. وجه اللهی یعنی ولایتی. این چیزایی که میبینید تو دنیا عاشق و معشوق زیاده، انقدر عاشقا خودشون رو در راه عشق معشوق با آب و آتش دادن، از بین بردن که حد نداره، اسمشون هم نی، اصلا هیچ کی نمیدونه کی به عشق کی خودشو چجوری سوزونده، از بالا انداخته زیر ماشین، هیچی، عشق لیلی و مجنون مونده. به جهت که امام حسین واسطه این کار بودن، امام حسین لیلی و مجنون رو با هم ربط میدادن، لیلی و مجنون وجه اللهی پیدا کرده. شاهنامه فردوسی به جهت اینکه این شیعی بود، اون گفت که شاه غزنوی گفت چی میخوای در مقابل این اشعاری که گفتی؟ گفت گندم. گفت چقدر گندم میخوای؟ گفت که به ضریب هر گندمی در ضریب اون یکی دیگرش در ازدیاد و تزاید، یعنی یکی زر در یکی دو میشه، دو زر در دو چار، چار شونزه، شونزه زر در شونزه. گفت خیلی خوب بدینش. اینا هنوز اوائل کتاب شاهنامه بودن، دیدن تمام انبار گندم تموم شد. چون وقتی که به تزاید بره، شونزه زر در شونزه هر چی در میاد که من نمیدونم الان، هر کی کامپیوترش کار میکنه میگه، بعد اون ضرب در خودش بشه، به ضریب خودش میخواست بهای اونم. گفت که نمیدونم چقدر بهش بدین، این دیگه تا وقتی که همه دنیا گندم بکارن پول شاهنامه رو نمیتونیم ما بدیم، شاهنامه رو اینجوری خواست بها ازش. فردوسی هم بزرگوار بود، بی اعتنا به دنیا و اهل دنیا بود، بی اعتنا به سلطنت و ملک و مال دنیا بود. اون شعر معروف و مشهور اون بیت رو گفت، ندانستم که نمیدونم تو نون وازاده ای، بهای ته نون به من داده ای. یه عزتش رو میرسونه. و یک نقدم هست که نان وازادگی هم معلوم میشه خست میاره، نانوازادگی. این حکیم بوده، بزرگ بوده. استدراج این است که انسان دوتا رو چهار تا کنه، چهار تا رو 16 تا کنه، 16 تا رو زنی. این استدراج در دنیا هست، اینا رو میگن استدراج. به نبرده بونم، برای همینم مشترک است درج، هم برای تعالی خوبه، مثل حکیم فردوسی که استدراج رو اینجوری قرار داد، گفت به ذریب خودش میخوام. نبردمون هم میشه ازش بالا بری، هم میشه بیای پایین. از پشت بوم با نبردمون میشه اومد پایین، از پایین روی زمین میشه رب بالا پشت بوم. بعضی هم که سرگیجه دارن نمیتونن بیان پایین، اونا خیلی خوبه هر کارش بکنی به شکم دراز میکشه وسط پشت بوم، همینجور سینه خیز عقب 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 میاد. این سرگیجه داره، من دیدم آها، سینه خیز وسط پشت بوم. حالا لب پشت بوم سینه خیز کن، چرا میری او وسط؟ احتیاط میکنه، از رساله عملیه اینجا مطابقت میکنه که احتیاط کنه، احتیاط میکنه اون وسط به شکم خودشو میداده، هی سینه خیز میاد میاد. پاهاش که میرسه لب پشت بوم، این دوتا پله نبرده بونم پاهاشو هی میزنه، باز میره جلو. من دیدم اینو، میترسه. این اونیه که ذاتن دیگه نمیخواد بیاد پایین، فطرتش میگه رفتی بالا دیگه برای چی میخوای بیای پایین؟ رفتی بالا برای چی میخوای بیاد پایین؟ این تعال درش تحقق پیدا. استدراج گفت مرحوم آسمه دیهاج قوام، گفت نصف شب خوابم نمی برد. خونه مرحوم آسمه دی نزدیک همین مسجد جمعه فعلی تو این کوچه های سنگفرش سابق زمستون بود، خیلی هوا سرد بود نصف شب. گفت اومدم تو کوچه ها تق تق ای با نعلینام قدم می زدم، دیدم که اون طبقه سوم یه ساختمونی توی کوچه یه پنجره باز شد، دو سه مرتبه هی بسته شد باز شد بسته شد، یک دختر خانومی سرش در میاره. من خیال کردم من نامحرم رو دید، خیال نمی کرد نصف شب یک کسی نامحرم مردی رد بشه، در بست زود. ولی دیدم نه، تکرار کرد. اون بر کوچه دیدم اینکه یک کسی تو زیر پیرهنی هوای سرد، هوای سرد توی زیر پیرهنی استاده جوونی، این درز آجرا رو گرفت رفت بالا. خونه آجری بود، نماش بنکشی هم بود، مثل یه خزندهی که خودشو بچسبونه به دیوار، این چسبید تون تون رفت اون بالا. او در وا کرد، این یه نگاهی به او کرد، اونم به این یه نگاهی کرد، همون جور زود اومد پایین. یه لوح سبزی تو آسمون جلو چشمم نوشته شد، این همه مستی ز استدراج تا چه مستی آورد معراج. این به یک محبت ظاهری دوچار شده، تونسته اینقدر استدراج کند دوتاش چهار تا کنه و نیروی بدنی رو، چهار تا رو هشت تا، هشت تا رو شونده تا، نیروی بدنی باید اینقدر رو متمرکز بشه که بتونه بره. این مال یه محبت ظاهریه که سرما رو شکونده تو زیر پیرهنی، همسایه اونجا با زیر شلواری، پدر مادر نفهمن، مردم نفهمن، این ما رو هم ندیدن، نه او ما رو دید نه بالایی نه پایینی، هیچ چشمشون کار نمیکرد که حالا یه سیدی هم داره اینجا راه میرود. به ما دست داده شد که این استدراج است، استدراج در عالم ماده هم هست، همین طبیعت. این پایین اومدنش بود، در ظاهر بالا رفتنه، ولی از پلکون پایین اومدنه. دل بستن و عشق به عالم طبیعت و اهل ماده این پایین اومدنه، پایین اومدن. وقتی کسی به امام حسین میرسه دیگه پایین نمیاد، کسی به امیرالمؤمنین به تعال میرسه دو مرتبه پایین نمیاد. این عشقا تا وقتی ارزش داره که آدم رو به حق برسونه. وقتی به حق رسون آدم بیاد پایین، خاک بر سرشه، خاک بر سرشه. بالا که رفتی دیگه پایین نیای. نوردمون اینجوریه، نوردمون درج بهش میگن، استدراج هم معناش درجه، درجه یعنی یواش یواش بالا رفتن، ولی میشه همون یواش یواش بالا رفتن بیاد پایین. شما تو بازار که زندگی میکنین، اهل کسب و تجارتین، چقدر از صفر شروع کردن رسیدن به نقطه عالیه ثروت و مکنت و اعتبار و تجارت، بعضیشون خوب شد، از همون جا ورشکست شروع شد، اومدن دو مرتبه پایین. اینو میگن درج. اونی که این کار رو کرده اون نوردبونه. نوردبون رو عرب بهش میگه درج. سلم با درج فرق میکنه. سلم اونه که آدم رو بالا میبره، دیگه برای پایین اومدن ورش میدارن. نوردمون رو میبرن بالای پشت بوم، آدم رو پشت بوم میذارن، نوردمون رو بعد میذارن پایین. اونو در عرب نمیگه بهش درج، بهش میگه سلم. گاهی به کارش میکشه. رضا بی بی امروز حضرت رقیه رو، من به همون اندازه که استفاده کردم از حضرت آقای سلطانی بزرگوار عزیزمون، رقیه رقیه است. رقیه یعنی اون سازنده ترقی ها و تعالی های معنوی. این بالا رفته، اوج گرفته، عروج کرده است. او به معراج محبت پدر در تعلق تام رسیده است که اسمش رقیه است. لقب مبارکش رقیه و اسم مبارکش فاطمه صغیره. شاید رقیه است اون بالا رفته ای که دیگه پایین نمیاد، اون رسیده به مقام و مرتبه ای که دیگه تنزل پیدا نمی کند. اینو میگن رقیه. در سابقم رسم بود کسانی رو که میخواستن ارتقا بدن، ارتقا، ترقی، سازنده این ارتقا و ترقی رقی، بالا رونده، رقیه، این خانومی که فقط برای خودش. لذا تو القابی که تو عالم شما شنیدین این وقت رقی نشنیدین، مال مذکر. یه رقیه شنیدین و او بی بی خانوم حضرت رقیه اختصاصیه. کار حضرت رقیه اختصاصی است. اگر حضرت رقیه فاطمه صغیره باشند، همون خانومی هستند که وصایای امامت رو امام حسین روز عاشورا بهشون دادن، گفتن وقتی حال داداشت خوب شد، امانت پیش حضرت بود، نگهدارنده بالاترین امانت عالم است. همون امانتی که انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها فحملها الانسان. اون امانت است. ترقی که آدم پیدا کرد، اگر اینکه این ترقی رو رها کنه به استدراج میرسد. استدراج او را از بالا میاره پایین. وقتی اومد پایین معلوم نیست دو مرتبه از وسطای راه بتونه اینکه خودشو به بالا برسونه، چه بسا اینکه پله نردبون بشکنه و از اون وسط راه بیفته دست و پاچم بشکنه. حالا که بردنت بالا، با امام حسین آشنات کردن، توفیقت دادن، سعادت بهت دادن، اینقدر بیمهری نکن، بیوفا. بشر واقعا کافر است نسبت به نعمی که بهش داده. این کافر، این کفر، کفر. هر اون که غافل از حق یک زمان است، در اون دم کافر است. شیخ عطار می فرماد رحمت الله علیه، هر اون کس غافل از حق و تواصی بالحق، این تواصی بالحق همون ارتقا به درجه بالاست. اگر یک آن غفلت بگیرتش کافره. هر اون کس غافل از حق یک زمان است، در آن دم کافر است، اما نهان است. اگر غفلت از او پیوسته بودی، در رحمت بر او بربسته بودی. چون پیوسته نیست این غفلت، بعد جبران میکنه. رقیه سلام الله علیها اون اوج گرفته، عروج گرفته، به کمال رسیده است که دیگه شو به تنزل درش نیست، دیگه پایین نمیاد رقیه از اون مرتبه‌ای که نصیبش شده است. در ماه محرم عرض کردیم که حضرت رقیه تحت تأثیر حرکات من، دیشب رفتم این خانوما رو بالا ساکت کنیم، جلسه بود، گفته بودیم را پله ها نشینن که مردا رفت آمد میکنن، رفتیم دیدیم این که عجیب، این دختر بچه هایی که توی جلسه هستن دو سه روز ما اینا نمیبینیم، راه و نیم را برن بیان، جمع شدن. دیدم عجیب، اینا گوشه سالون بالا، اینا هم جمع شدن، مثل پایین جوونا دارن سینه میزنن، همون کارا رو میکنن، همینجور هیدر هیدر میگن. و این دختر بچه های توی جلسه، اینا از جوونای مجلس الگو برداشته بود. حضرت رقیه از علی اکبر الگو برداشته بود. وقتی امام حسین به علی اکبر برمودن، علی جان یه خورده جلوم راه برو تا ببینم، دوست دارم. از پشت سرم راه برو، سر مبارک امام حسین رو که به خرابه آوردن، دیدن حضرت رقیه هی میره هی میاد، هی جلو سر رفته. همون ترکیبی که همه رو نقشه برداری کرده بود، این بود رقیه است دیگه. امام حسین زبان در دهان علی اکبر گذاشتن، وقتی حضرت رقیه سر بابا رو به دامن گرفت، زبان به دهان بابا گذاشت، همون ترکیب رو پیدا کرد. رقیه است، به جایی رسیده است که دیگه جز کام چیزی دیگه او رو آرام نمی کنه. خدایا به حق اون ترقی که در بچه های امام حسین، دوستان امام حسین، عاشقان امام حسین بوده از ما رو به ترقی ولایت برسون، ما رو به تعالی ولایت برسون، ما رو استدراج و نزول نده، ما رو از جایگاهی که هستیم پرت نکن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.